ساعت 13:01 بعد از ظهر در ایران است.
من بابک غفوری آذر هستم با تازه ترین بخش خبری از رادیو فردا همراه شما. سه کشور اروپایی طرف برجام بار دیگر به ایران درباره فعال کردن مکانیزم ماشه هشدار دادند. اتحادیه اروپا بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرد که شامل کاهش سقف قیمت نفت صادراتی روسیه می‌شود. و رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستار رسیدگی به کشتارها و نقض حقوق بشر در سویدا از طرف حکومت سوریه شد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، در بعد از ظهر روز جمعه 27 تیر 1404 به شما در همراهی با این بخش از رادیو فردا خوش آمد میگم. وزرای خارجه سه کشور طرف برجام و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماسی تلفنی با عباس عراقچی بار دیگر به ایران درباره فعال کردن مکانیزم ماشه هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه کایا کالاس تأکید کردند که اگر تهران تا پایان تابستان قدم‌های مشخصی در حل بحران هسته‌ای خود برندارد، این سه کشور روند بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را آغاز خواهند کرد. عباس عراقچی در نخستین واکنش به این اظهارات در پیامی در شبکه ایکس نوشت: هر گونه مذاکره جدید تنها در شرایطی که طرف مقابل آماده یک توافق هسته‌ای به گفته او عادلانه، متوازن و در راستای منافع هر دو طرف باشد امکان پذیر است. به گفته وی، اگر سه کشور اروپایی خواهان ایفای نقش هستند باید مسئولانه رفتار کنند و به گفته او از سیاست تهدید و فشار از جمله فعال ساختن مکانیزم ماشه دست بکشند. کنفرانس تلفنی شامگاه پنجشنبه بین وزرای خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ایران نخستین تماس مستقیم بین طرفین پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل محسوب می شود. مهلت شرکای برجام برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران در 18 ماه اوت 26 مهر به پایان می رسد و در روندی 30 روزه ایران بار دیگر و پس از 10 سال تحت تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل قرار خواهد گرفت. اتحادیه اروپا بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه را به دلیل ادامه جنگ این کشور با اوکراین تصویب کرد که شامل کاهش سقف قیمت نفت صادراتی روسیه می‌شود. بسته تحریمی جدید که امروز جمعه اعلام شد، 18مین دور از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه از زمان تهاجم این کشور به اوکراین در زمستان 1400 است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تحریم‌های جدید را یکی از قوی‌ترین بسته‌های تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه خواند و گفت: پیام ما روشن است. اروپا در حمایت از اوکراین عقب نشینی نخواهد کرد. رویترز به نقل از یک دیپلمات گزارش داد که این بسته تحریم‌ها سقف قیمت نفت خام روسیه توسط گروه 7 را به 47.6 دلار در هر بشکه کاهش می‌دهد. این تحریم‌ها همچنین شامل ممنوعیت معاملات با خطوط لوله گاز نورد استریم و هدف قرار دادن ناوگان سوریه روسیه هستند، کشتی‌هایی که گمان می‌رود با حمل نفت روسیه تحریم‌های اتحادیه اروپا را دور می‌زنند. رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های دولت موقت سوریه خواست به گزارش‌ها مبنی بر کشتار دست جمعی و نقض حقوق بشر در شهر سویدا به صورتی عادلانه و مسئولانه رسیدگی کند. به گفته این نهاد سازمان ملل، گزارش‌هایی در مورد اعدام، آدم‌ربایی و تخریب اموال خصوصی از طرف نیروهای امنیتی سوریه و افراد مرتبط با آن به دست دفتر حقوق بشر سازمان ملل رسیده است. هفته گذشته ارتش و نیروهای امنیتی سوریه برای فرونشاندن درگیری‌ها بین دوروزی‌ها و افراد مسلح بادیه نشین به منطقه عمدتاً دوروزی نشین سویدا اعزام شدند. از سوی دیگر اسرائیل هم که به مدت چند روز نیروهای امنیتی و ارتش سوریه در این منطقه را هدف حملات خود قرار داد و مقر وزارت دفاع و کاخ ریاست جمهوری در دمشق را بمباران کرد، گفته است به حاکمان اسلامگرای سوریه اجازه نخواهد داد در مرزهای آن کشور مستقر شود. علی لاریجانی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، امروز جمعه گفت ایران عجله‌ای برای از سرگیری مذاکرات ندارد و مذاکره تاکتیکی است که به تشخیص آقای خامنه‌ای می‌تواند از آن استفاده کرد. یکی از مقام‌های سیاسی ایران هم پیش‌شرط‌های جدیدی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا مطرح کرده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی میگوید عجله‌ای برای مذاکره با آمریکا نیست و علی خامنه‌ای هر زمان که صلاح بداند از مذاکره که یک نوع تاکتیک است استفاده میکند.
الان بحث مذاکره نیست. مذاکره تاکتیکه. اینم از جبهات اجازه بدید رهبری اونجا که لازم میدانند. الان مذاکره نیست. و من هم معتقدم هیچ عجله‌ای در این زمینه نباید کرد.
چند روز پیش هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ایرانی‌ها دنبال مذاکره هستند ولی ایالات متحده عجله‌ای ندارد.
آنها شدیداً دنبال مذاکره هستند. ما هیچ عجله‌ای نداریم.
حدود یک هفته پس از برقراری آتش بس بین ایران و اسرائیل، گزارش‌های متعددی درباره از سرگیری مذاکرات منتشر شد و دونالد ترامپ و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، از آغاز قریب الوقوع گفتگوها خبر دادند. اما در روزهای اخیر هر دو طرف گفتند که عجله‌ای برای از سرگیری مذاکرات نیست و پیش شرط‌هایی هم از طرف تهران و هم واشنگتن مطرح شده است. همزمان با اظهارات علی لاریجانی، پرس تیوی شبکه برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد سیاسی جمهوری اسلامی که نامی از وی برده نشده گزارش داد که ایران وارد مذاکرات جدید با آمریکا تحت چارچوب یا دستور کار قبلی نخواهد شد و در این مسیر از درس‌های مذاکرات گذشته بهره خواهد گرفت. به گفته این مقام ایرانی در حال حاضر به باور تهران هدف از مذاکرات خلع سلاح ایران برای جبران ضعف اسرائیل در جنگ بعدی است. به ادعای وی اطلاعات مقامات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که واشنگتن به دنبال مذاکره برای آماده سازی جنگ است نه صلح و به گفته وی اگر چنین باشد دلیلی برای اتلاف وقت نیست و تهران ترجیح می‌دهد بر آمادگی برای درگیری تمرکز کند. این مقام جمهوری اسلامی گفته است هر دوره جدیدی از مذاکرات باید شامل تضمین‌های جدی و عملی باشد تا اطمینان حاصل شود که این فرایند پوششی برای فریب امنیتی نیست. توجه جدی به برنامه هسته‌ای اسرائیل و تسلیحات کشتار جمعی آن یکی از شرایط جدید تهران ذکر شده است. به گفته این مقام مجازات قابل اتکای اسرائیل و پرداخت غرامت به ایران از دیگر شروط مذاکره است و در غیر این صورت مذاکرات یک بار دیگر پیش درآمدی برای جنگ خواهد بود. هنوز هیچ یک از مقامات ارشد جمهوری اسلامی این شرایط را که از طرف پرس تیوی منتشر شده تایید نکردند. پیشتر عباس عراقچی تضمین آمریکا برای عدم حمله مجدد به ایران را یکی از پیش شرط‌های اصلی از سرگیری مذاکرات اعلام کرده بود.
سخنگوی صنف جایگاهداران ایران اظهارات مقامات دولتی مبنی بر فروش بنزین مخلوط با آب به سه خودروی حامل مسعود پزشکیان و محافظانش را رد کرد. رضا نواز به خبرگزاری تسنیم گفته است در همان روز بیش از 1000 خودرو در جایگاه مورد ادعا سوختگیری کردند و هیچ شکایتی توسط مالکان آن خودروها مطرح نشده است. به گفته او این مسئله باید از جنبه‌های دیگر از جمله مسائل فنی و حفاظتی بررسی شود. پیشتر مصطفی مولوی بازرس ویژه ریاست جمهوری ایران گفته بود در جریان سفر غیر رسمی حدود 2 هفته پیش مسعود پزشکیان به تبریز، 3 خودروی حامل او و محافظانش به دلیل دریافت بنزین مخلوط با آب در استان قزوین در نیمه راه خاموش شدند که دلیل آن سوخت بنزین بیکیفیت و مخلوط با آب بوده است. به گفته وی در پی این ماجرا مسعود پزشکیان با تاکسی عازم تبریز شد. و مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی اضطراری کودکان سازمان ملل اعلام کرد که به طور متوسط در 2 سال گذشته روزانه 28 کودک در غزه کشته شدند. کاترین راسل در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت انسانی در غزه گفت که هر یک از 1 میلیون کودک ساکن غزه با رنج‌های بیشماری روبرو شدند. به گفته خانم راسل این کودکان به دلیل محرومیت و قرار گرفتن در معرض رویدادهای آسیب‌زا با تأثیرات مادام العمر روبرو خواهند شد و به سلامت روان و حمایت روانی نیاز دارند. از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.